بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث گذشته در این جلسه راجع به سنجنده های چند طیفی صحبت خواهیم کرد و اولین گروه اونا که روی ماهواره های لنست نصف هستن رو بهشون اشاره میکنیم. اما قبل از اون یک تقسیم بندی سنجنده ها رو داشته باشیم به لحاظ باند یا طیفشون، که سنجنده به لحاظ طیفی به دسته های مختلفی تقسیم بندی میشن که معمولا در این تقسیم بندی ها تعداد باند ها یا طیف هایی که سنجنده داره ملاک قرار میگیره. بنابراین میتونیم بگیم ساده ترین اونها سنجنده های تک باندی هستن یا سنجنده های پانکروماتیک. معمولاً تصاویر یا عکس هایی که این سنجنده ها تهیه می کنن یک دامنه وسیع در طیف الکترومغناطیسی رو از بخش های مرئی تا مادون و قرمز نزدیک رو پوشش می دن. بنابراین به علت عرض زیاد مشکلی برای دریافت انرژی الکترومغناطیسی ندارن و چنین سنجنده هایی معمولا از قدرت تفکیک مکانی بهتری نسبت به سایر سنجنده ها برخوردارند. به عنوان مثال اگر باند 4 سنجنده ETM پلاس رو که دامنه اون حدود 76 تا 9 میکرون هست، تقریبا پیکسل های اون حدود 30 متره و باند 8ش که باند پانکروماتیکه و عرض باند 52 تا 9 میکرونه، پیکسل های 15 متری رو میتونه برای ما داشته باشه. یعنی میبینیم که قدرت تفکیک از 30 متری به 15 متری بهبود پیدا میکنه. البته باید اینو توجه داشته باشیم که قدرت تفکیک مکانی تنها تحت تاثیر عرض طیفی باند ما قرار نمیگیره، عوامل دیگه ای هم میتونه روی اون مؤثر باشه که حالا اونا رو به مباحث دیگه ای که در خصوص پستی و بلندی و زاویه و این عواملی هست که میتونه مؤثر باشه که در بخش های دیگه در حین تشریح این مسائل به اونا هم اشاره خواهیم کرد. اما تصاویر فوتوگرامتری معمولا به صورت پانکروماتیک تهیه میشن. از این تصاویر پانکروماتیک معمولا برای تلفیق تصاویر و کارهای شبیه این مورد استفاده قرار میگیره و در نتیجه اینها به لحاظ فوتوگرامتری کاربرد زیادی دارن. اما سنجنده هایی که تعداد کمی باند دارن بهشون میگیم سنجنده های چند طیفی یا مولتی اسپکترال. مولتی اسپکترال یا چند طیفی هن که اینا تعدادش خیلی روی عددش توافق نیست و حداقل باید بیش از یکی داشته باشه و بعضی ها تا 10-15 تا رو به عنوان سقف این سنجنده های چند طیفی تعریف کردن که بر حال هر سنجنده‌ای که بیش از یک طیف یا باند داشته باشه میتونیم به اون چند طیفی بگیم. سنجنده‌های چند طیفی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن و ناماشنا بگیم هستن، میتونیم به سنجنده‌هایی که در ماهواره‌های لنست هست یا به کار برده شده اشاره بکنیم، مثل سنجنده های TM و MSS که اینها هر دو در ماهواره های لنست مورد استفاده قرار میگیرن. سنجنده LIS LISS این سنجنده چند طیفی هست که در ماهواره های کشور هندوستان مشاهده میشه، تحت عنوان IRS بهشون میگن، اینها تو اونها دیده میشه. اما ما سنجنده HRV داریم که در ماهوارهای اسپات مشاهده میشن و سنجنده AVHRR که در ماهوارهای NOAA NOAA هست. حالا این ماهواره رو بعد میگیم و اون سنجنده هاشون رو مفصل میگیم، خیلی نگران این اسامی نباشین، چون باز توی مت هم به اونا اشاره میکنیم هم اونجا دقیق تر خصوصیات اونا رو بهشون اشاره میکنیم. حالا وقتی تعداد طیف ها زیاد میشه دیگه از چند طیفی خارج میشیم و به سنجنده های هایپر اسپکترال یا سنجنده های فراتیفی هم بهشون میگن که معمولا توی این نوع سنجنده ها طیف ها بیش از 100 تا هست. البته بعضی ها مبنا رو 30 حساب میکنن و بالای 30 باند رو میگن که هایپر اسپکترال هست، ولی و معمولا اگر 30 رو مبنا بذاریم میتونیم مودیس رو که 36 باند داره هم جزو هایپر اسپکترال ها یا فراتیفی ها نام بیاریم، در این مجموعه قرار بدیم. خب این سنجنده های فراتیفی میتونن تا ده ها باند تیفی رو از یه منطقه دریافت بکنن و این اطلاعات، این داده ها رو به اطلاعات تیفی با ارزشی در زمینه اون پوشش سطح زمین یا اشیایی که مورد استفاده مورد بررسی قرار میگیرن در اختیار ما قرار بدن. قدرت تمایز اشیا و یا اجسام در این تصاویر فوق‌العاده بالاست و به همین منظور در کارهای حساس و یا در مواقعی که شباهت طیفی بین اجسام بالا هست یا عوارض بالا هست میتونیم از اونا استفاده بکنیم. اینا ممکنه به وسیله هواپیما مورد استفاده قرار بگیرن یا روی ماهواره ها نصب شده باشن که از نمونه های سنجنده های هایپر اسپکترال که به وسیله هواپیما مورد استفاده قرار میگیره سنجنده AVIRIS هست. AVIRIS هست. اینا رو بعداً مفصل راجعشون صحبت خواهیم کرد، فقط به منظور آشنایی هست که به این سنجنده ها نمونه هاش هم اشاره میکنیم که مد نظرتون باشه. اما خب سنجنده های دیگه هم هست که ما اونا رو تحت عنوان اولترا اسپکترال میشناسیم یا ابرطیفی، که اینها ممکنه چند هزار باند داشته باشن که اینها ممکنه هم هوایی هم فضایی مورد استفاده قرار بگیرن. اما عمده استفادهایی که الان ما در مطالعات زمینی داریم همین ماهوارهای مولتی اسپکترال و هایپر اسپکترال هست. هنوز اون اولترا اسپکترال به صحنه استفاده منابع طبیعی نیومده و یا اگر هم باشه بسیار گران و چون سیستم پردازش اینها باید سیستم پردازش های قوی باشه که این همه اطلاعات رو بتونه در خودش چیکار بکنه، ذخیره بکنه و بعد این داده ها رو تبدیل به اطلاعات مورد استفاده ما بکنه. اما برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با اینها اگر به سلاید 6 از اون فصل 7 بریم، ما شروع میکنیم به ماهواره های لنسد و سنجنده هایی که این ماهواره ها داشتن. خب ماهواره لنسد در ابتدا در سال 1967 به وسیله ناسا و وزارت کشور یا وزارت داخله آمریکا تحت عنوان ERTS به اصطلاح برنامه شروع شد که Earth Resource Technology Satellite هست، ERTS، که این تو این برنامه حدود 7 تا ماهواره پیش بینی شده بود که اولین اونها در سال 1972 در مدار قرار گرفت. خب حالا شما این سنجنده ها رو توی این تصویر میبینین که حالا اولیش نوشته شده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 رو شما اینجا میبینین. در حال حاضر ماهواره لنست 8 هم در فضا هست که در سال 2013 به فضا پرتاب شده، اکتبر 2013، و الان فعال هست. حالا به مرور که بریم میگیم اینا خیلی از ماهواره ها دیگه فعال نیست و سنجنده هایی که الان به طور معمول تصویر داره ارسال میکنه لنست 7 و 8 هستن. خب اولیش که در سال 1972 پرتاب شد تحت عنوان ERTS 1 ارسال شد. خب میبینید توی همون جدولی که بالای این تصاویر اسلاید 6 نوشته شده از 72 تا 78 فعال بوده این سنجنده. خب دومی رو قبل از که پرتاب بکنن و اسمش رو ERTS بی بذارن کلن نام اون رو عوض کردن و به نام لنست گذاشتن که میبینین دومیش در سال 1975 پرتاب شده و تا 1983 هم فعال بوده. خب لنست شماره 3 رو در 1978 تا 1983، لنست 4 1982 پرتاب شده و لنست شماره 5 1984، لنست شماره 6 در 1993 پرتاب شد اما در مدار قرار نگرفت و منفجر شد در اصل اون ماهواره بر، و بنابراین در 1999 لنست 7 که سنجنده جدیدی ETM پلاس روش نصب شده بود به فضا پرتاب شد و همجورم که گفتیم در 2013 لنست 8 پرتاب شد که دو تا سیستم OLI و TIRS رو داره که حالا اینا رو پیش که میریم بهشون توضیحات رو لازم رو میدیم. خب لنست 1 تا 3 رو در اصل نسل اول این ماهوارهای لنست بهشون اشاره میکنن. حالا میگیم چرا وقتی رفتیم روی تصاویر بهش اشاره خواهیم کرد. اینا از نوع سانسینکرونوس هستن، یعنی خورشید آهنگ هستن. این سنجنده ها خورشید آهنگ هستن و در ارتفاع 919 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفتن و زاویه‌ای که اینها دارن 99 درجه است، یعنی از خط استوا که عبور میکنن مایل عبور میکنن و یه زاویه 9 درجه ایجاد میکنه با استوا که شما در تصویر 8 یا اسلاید 8 میتونین اینو ببینین. ببینید جهت حرکت این ماهواره از شمال به جنوب و غرب به شرقه. اگر نگاه کنید دو تا خط پررنگ روی کره زمین هست و یک زاویه 99 درجه، یعنی اگر مستقیم پایین میمد زاویه 90 درجه میشد، ولی اینجا میبینیم که 9 درجه نسبت به عمود چیه اختلاف داره و به اصطلاح این سنجنده های ماهواره های لنست با این زاویه از استوا عبور میکنن. پس جهت حرکت از قطب شمال به جنوب و از غرب به شرق هست در این سنجنده ها. این سنجنده ها یا ماهواره ها هر 103 دقیقه یک بار دور زمین میچرخند و در نتیجه 14 دور در روز به دور زمین تاب میخورن. معمولا در هر چرخشی اینها از خط استوا در یک زمان تقریبا معین عبور میکنن، مثلا بین 9:30 تا 10 به وقت محلی از هم به اصطلاح مسیر استوا عبور میکنن، یا در اصل اگر حالا در اسلایدهای بعدی میبینیم که این منظوری نیست که اگر اولی دو رو رفتن دومی هم کنار همون میرن، اینا با فاصله از همدیگه هست، ولیکن همون دور دومی که میان همون ساعت معین رو از استوا عبور میکنن به وقت محلی. حالا اگر به این تصویر 9 نگاه بکنیم میبینیم که روز اول اون خط حالا خاکستری رنگ رو میبینیم و روز دوم اون مدار بعدی مدار 15 هست که از این عبور میکنه و همینجور در اصل این یک روز در اصل 14 بار با فاصله 2875 کیلومتری از همدیگه این نوارها قرار دارن، یعنی این 14 تا نواری که عبور میکنه هر نوار فاصلش با نوار بعدی 2875 کیلومتر. اون پایین این دوتا فلش میبینین دیگه، حالا یا سیاه ها یا خاکستری ها رو اگر فاصله دوتاشو بگیم 2875 کیلومتر. بنابراین اینجور نیست که اولی رو که رفت دومی کنارش باشه، بلکه دومین دوری که میزنه 2875 کیلومتر از اون فاصله داره، اما عرض هر کدوم از این نوارهایی که برداشت میکنه 185 کیلومتره. نوشته شده اون بالا سمت چپ نوشته عرض هر کدوم از این نوارها 185 کیلومتر و عرض مؤثر 159 کیلومتر. اگر نگاه کنین اون پایین سمت راست نوشته، یعنی که تقریبا حدود کمتر از 30 کیلومتر همپوشانی دارن، 24 کیلومتر میتونیم بگیم، یا 20 ببخشید 26 کیلومتر اینا همپوشانی دارن. یعنی این نوار 15 هم که میاد روی نوار اول چیه؟ 26 کیلومتر از اون نوار رو دوباره داره برداشت میکنه. خب این کلن که بخواد این نوارها کنار هم قرار بگیره و در اصل یک تصویر کامل از کل زمین تهیه بشه حدود 18 روز برای این سنجنده ها طول میکشه که یک تصویر کامل از زمین رو داشته باشه. البته باید توجه داشته باشیم که این همپوشانی در قطبین خیلی بیشتره و در اصطلاح استوا هست که 26 کیلومتر این همپوشانی رو خواهند داشت و در زاویه 81 درجه یعنی چه قطب شمال و قطب جنوب حدود 85 درصد همپوشانی خواهند داشت این نوارها، ولیکن در قطب در استوا ببخشید 14 درصد این همپوشانی رو ما در این نوارها خواهیم دید. بنابراین این همپوشانی ها اگر حساب بکنیم و تعدادش رو ضرب در یعنی 159 رو ضرب در 18 روز که پوشش میدن بکنیم، میبینیم که این رقمی که مثلا بین هر نوار هست رو میتونه پوشش بده. خب اگر به تصویر 10 نگاه کنیم اینجا میتونیم بهتر ببینیم. اگر این نوارا رو نگاه کنیم، ببینید نوار 1 کنارش 15 قرار میگه، فاصله نوار 1 تا 2 چقدره؟ 2875 کیلومتره. یعنی 18 بار این میچرخه تا این فاصله 1 تا 2 چی بشه؟ پر بشه. و بنابراین ما میتونیم مسیر حرکت که اینجا هست رو ببینیم و همچنین نحوه این قرار گرفتن این داده برداری رو داشته باشیم. اما اگر به تصویر شماره 7 بیایم، یک شکل شماتیکی از این ماهواره رو به ما نشون میده. خب سمت چپ اونجا سلال رای هست که در اصل همون صفحه خورشیدی هست. همچنین که میدونیم ماهواره ها چون در خارج جو قرار دارن، یک انرژی کمی برای حرکت خودشون نیاز دارن و اینو از همین صفحات خورشیدی میگیرن و اونجا سیستم های مختلف رو میبینیم که در قسمت پایین اون سیستم های جمع‌آوری داده و اون آنتن ها رو میبینیم. سنجنده های نسل یک که 1, 2, 3 باشن RBV بوده اون سیستمشون، یعنی Return Beam Video Cameras بوده که RBV بهشون میگن. اینجا توی تصویرم میبینین اون پایین نمیشه و بعدن روی این سیستم ها Multi Spectral Scanner که میبینید سمت راست پر رنگ نوشته شده یا MSS قرار گرفته و بنابراین حالا میگیم تو کدوم نسل ها دیگه اون سیستم برداشته میشه و سیستم MSS میاد و بعد هم با TM و ETM پلاس و در سنجنده های بعدی که OLI و TIRS بهش اضافه میشه. خب این نحوه داده برداری و تصویر برداری بود که در این سنجنده ها اتفاق میفته. اما برای اینکه بتونن این تصاویر رو سفارش بدن و منطقه و محل مورد نظر رو پیدا بکنن، از سیستم رفرنس جهانی استفاده میشه یا WRS که این سیستم دارای پت و رو هست، ردیف و گذر هست. پت و رو یا ردیف و گذر که شما در اسلاید 11 حالا بهش اشاره میکنیم که بر اساس این دیگه میتونین شما منطقه مورد نظر، حالا برای ایران هم به اصطلاح این جدول معلوم هست که پت و روهایی که تعریف شده، من بهش اشاره میکنم که مثلا در ایران ما از تقریبا 43 ردیف 43 تا ردیف 33 رو داریم و پت 167 تا 182 رو ما داریم. یعنی این هر اگر نگاه کنیم اینا به صورت مربع مربع هست که مختصات داره و مرکز اسمی وسط اون عکس هست که حالا بر اساس اون میتونید سفارش بدین. اگر اینا رو پت و رو داشته باشین، یا ردیف و گذر رو پت گذر هست، رو ردیف هست، شما بر اساس اینا میتونین سفارش عکس یا تصویر منطقه مورد نظرتون رو داشته باشین. اما سیستم ما اگر نباشه، سیستم های اخیراً اضافه شده، شما میتونین روی نقشه روی اون منطقه کلیک بکنین و اون خودش رو و پت رو برای شما مشخص میکنه و شما میتونین سفارش بدین. همچنین شما میتونین از مختصات طول عرض جغرافیایی هم برای سفارش عکس استفاده کنین که حالا بسته به اینکه کدوم اطلاعات رو دارین و راحت تر میتونین اونو سفارش بدین استفاده بکنین. حالا توی این تصویر شماره 11 شما یه منطقه رو در مثلا آمریکا هست که شما در ایالت ساوت کارولینا میبینین. خب اونجا نقطه مورد نظر رو کلیک کردن، میبینیم پترو بس تقریبا 16 هست اون پتش یا گذرش، حالا به صورت تقریبی میگیم تقریبا بین 15 و 16 قرار میگه و روشن بین یا ردیفش هم بین 37 و 38 هست، اون مربعی که بالای تصویر پررنگ مشخص شده. شما در کامپیوترهایی که توانایی لمس کردن رو داشته باشن میتونین لمس بکنین اونجا رو و به شما اون مختصاتو میده و اگرم نه که شما با کلیک کردن میتونین اون منطقه رو مشخص کنین و سفارش تصاویر خودتون رو بدین. بنابراین این سیستم تصویربرداری و داده برداری هست که بهش اشاره میکنیم. خب ما همونجوری که گفتیم یه مقدار بیشتر به این سنجنده ها اشاره میکنیم. اولین نوع اونها گفتیم مولتی اسپکترال اسکنر هست یا MSS. اینجا تصویرش رو در اسلاید 12 میتونیم ببینیم که به اصطلاح این خود ماهواره هست و اون قسمت پایین حفاظی داره که جلوی آفتاب رو میگیره. قسمت پایین این سیستم شماتیک خودش رو نشون میده که ما معمولا این سیستم MSS رو همجور که میبینید از ماهواره لنست 1 تا 5 درشون این سیستم وجود داشته و فعال بوده و از این سیستم ها برای داده برداری استفاده خواهد شد. خب همجور که میبینیم سیستم داده برداری اینها مکانیکی هست، یعنی یه اسکنر داره که شما می‌بینید آینه اسکن کننده هست اینجا. بعد اون عرض 185 کیلومتر که گفتیم هر نوار 185 کیلومتر، حالا غیر از اون همپوشانی‌هاش، چون همپوشانی‌ها که بعداً روی هم می‌افتن اون به اصطلاح ما خالصش حساب می‌کنیم، ولی اینجا می‌بینیم که 185 کیلومتر عرض نوار هست و 6 تا خط رو همزمان داره چیکار می‌کنه؟ اسکن می‌کنه و از غرب به شرق و شمال به جنوب، همونجوری که توی اون تصویرم گفتیم پایین دو تا فلش زده، غرب به شرق و شمال به جنوب هست. خب به اونجا اون آینه ها از طریق عدسی ها میاد روی 6 تا آشکارساز برای هر طیف داره یا باند داره، که چون این 4 تا باند داره در سنجنده های MSS، بنابراین این به اصطلاح 24 تا آشکارساز داره این سنجنده ما، که اینجا میتونیم به اصطلاح در تصویر شماتیکش ببینیم که نوشته 24 تا به طور به اصطلاح برای هر بان 6 تا و به طور کلی 24 تا آشکارساز داره. برای اینکه توی سنجنده ها ما به یک نسبت خوب سیگنال به نویز، گفتیم هرچی سیگنال به نویز بیشتر باشه، مثل اون سنجنده هایی که از سیستم پوش بروم استفاده میکنیم، گفتیم سیستم سیگنال به نویزشون بهتر از این سنجنده هایی هست که اسکن میکنن. و برای اینکه ما این سیستم بهتر داشته باشه، باید این سنجنده ها در طیفایی که عرضشون 100 نانومتر یا بیشتر هست به کار گرفته بشن، چون اون موقع ما به اصطلاح دقت مکانی رو از دست میدیم. اگر طیف ما در این، یعنی عرض طیف اون با 100 نانومتر یا بیشتر باشه که کیفیتش خوب باشه و ما بتونیم از اونا به اصطلاح استفاده بکنیم. اما سیستم های سنجنده MSS همین اسکنه که میکنن میتونن نسبت به نقطه شاغولی یا نقطه نادیر 5.7 یا 5.78 درجه نوسان بکنن، یعنی مجموعاً 11.56 در نقطه شاغولی یا به اصطلاح نقطه نادیر، در اصل اون نقطه مرکزی اون تصویر ما هست، یعنی نسبت به نقطه مرکزی اینا میتونن به اصطلاح، اگر یادتون باشه تو تصاویری که توی فصل 2 داشتیم، اونجا وقتی میخواستیم IFQV رو نشون بدیم یا به اصطلاح اونجا ما اشاره کرده بودیم که مرکز اون عکس رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم و به اصطلاح اونجا نسبت به اون مرکز میتونن 11.6 درجه نوسان بکنن. خب این سنجنده همچی که گفتیم 4 تا باند داره که 5 تا 6 سبزش هست، 6 تا 7 میگیم یا میکرون قرمز هست، 0.7 تا 0.8 مادون قرمز نزدیک انعکاسی هست و باز هم 0.8 تا 1.1 میکرون که اون هم باز مادون قرمز انعکاسی نزدیک هست رو داریم. معمولا این باندها رو ما اسمش رو میگیم 4, 5, 6 و 7 به خاطر اینکه اون نوع قبلی که داشتن یا همون RBB ها اونا به اصطلاح 3 تا طیف 1, 2, 3 داشتن، اینا رو از 4 نامگذاری کردن، یعنی 4, 5, 6 و 7 این 4 تا طیفی هست که سنگنده های MSS دارن. اسلاید 13 هم همین عرض این باند هایی که بهش اشاره کردیم رو میبینیم و 4 تا باند 4, 5, 6, 7 رو اینجا توی این تصویر مشاهده میکنیم. در اسلاید بعدی قبل از اینکه این سنجنده رو امتحان بکنن دو تا تصویر که در اسلاید 14 هست از باندهای 4 و 5 اون در فاصله 1 تا 2 کیلومتری از سطح زمین از منطقه گرفتن که شما میتونین اینو ببینین که حالا باند 4ش که باند سبز هست 0.5 تا 0.6 و باند 5ش که به اصطلاح باند مادون قرمز هست، مادون قرمز نزدیک 0.7 تا 0.8 هست که شما میتونین اینا رو ببینین که دو تا تصویر متفاوت داده به ما که البته این در فاصله 2 کیلومتری اگر به اون ارتفاع 919 کیلومتریش برسه خب قطعا وضوحش یا اون تفکیک مکانیش خیلی کمتر خواهد بود نسبت به این تصاویری که شما از فاصله 1 تا 2 کیلومتری به اصطلاح گرفته شده. خب میدان دید ناگهانی آشکار سازهای این سنجنده یا همون میدان IFOVش، میدان دید ناگهانی، تقریبا در روی زمین قدرت تفکیکش 79 متر در 79 متر خواهد بود که این داده برداری که انجام میشه آشکارسازها اونا رو از آنالوگ به دیجیتال تبدیل میکنن. این داده های لنست های 1, 2, 3 و اونایی که MSS داشتن 6 بیت بود، البته اینا قابل ارتقا به 7 بیت هم هستن ولی اصل با در اصل با قدرت تفکیک رادیومتریشون پایین است و همون 6 بیت هست که قابل ارتقا به 7 هم هستن. خب اما این میدان دید ناگهانی 79 در 79 متر به علت اون هم پوشانی میشه 79 در 56 متر که تقریبا اگر نگاه بکنیم از اون 6241 متر مربع بهش 4424 متر مربع این به اصطلاح قدرت تفکیک زمینی ما خواهد بود. خب این سنجنده ها MSS فریمی که برمی دارن 185 کیلومتر در 170 کیلومتره که ما عرض و اشاره کردیم ولی به فریم اشاره نکردیم، اونجا گفتیم 185 کیلومتره که هم پوشانیش خب خلاصه با اون نوار بغلیش هم داره، ولی کن ما فریم هایی که در این تصاویر داریم در از 185 در 170 کیلومتر خواهد بود. این 4 تا باند دیتایی که جمع میکنن بیش از 30 میلیون مثلا همون دیجیتال نامبر هست یا بی وی هست، برایتنس ولیو یا درجه روشنایی هست که اینها برداشت میکنن. بنابراین این سنجنده ها میتونن یک منطقه جغرافیایی وسیع رو نسبت به عکس های هوایی برای ما پوشش بدن. به عنوان مثال ما اگر عکس هوایی یک به 15,000 داشته باشیم، 5,000 عکس هوایی لازم هست که یک دونه از این تصاویر سنجنده های MSS رو پوشش بده. بنابراین این امکان به ما داده میشه که ما بتونیم اون سطح زمین رو با دید وسیع تری ببینیم و تفسیر بهتری رو نسبت به اونها داشته باشیم. خب این سنجنده های MSS بودن. جلسه بعدی سنجنده های TM که روی ماهواره های باز لنسط هستن رو بهشون اشاره میکنیم و توضیح میدیم که این خصوصیات اینها چجوری بوده. باز ما اسلاید 16 مونم باز اگر نگاه بکنین که در جلسه بعد باز بهش اشاره خواهیم کرد، میبینین همون صفحه خورشیدی سنجنده های MSS و TM روی اون هست و حالا بخش های دیگه ایش هم که این توی تصویر میبینید که ما مثل GPS و آنتنش و سایر بخش هایی که روی شکل خواهیم بید و جلسه بعد اون سنجنده های TM یا تماتیک مپر رو بهش اشاره خواهیم کرد. موفق باشید.